إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لطلا به مقدم الفدا زندگی با خیر و برکه داشته باشید. در خدمت شما هستیم با این برنامه که برای نقد سریال عمر تهیه و تدارک دیده شده، برنامه‌ای که در اون به تحریفاتی که در تهیه این سریال نسبت به مدارک موجود در کتب اهل سنت رخ داده اشاره میکنیم و همچنین تحریفاتی که در ترجمه فارسی این نسبت به متن عربی اون رخ داده هم بعضا اشاره میکنیم. البته تا به حال که ما نگاه کردیم در قسمت‌های فارسی هیچ قسمتی نبوده که درش تحریف رخ نداده باشه، این تمامی قسمت ها حتی از اون چیزی که به زبان عربی درست شده بود به زبان فارسی وقتی ترجمه کردن تحریف رخ داده و این مدال افتخاری است برای وهابیانی که این رو درست کردن و نشان دادن به همه که وهابیت چیزی جز تحریف و تدلیس نداره. اما طبق روال همیشه آنچه که برای این قسمت ما خدمت شما عرض می‌کنیم خلاصه بحث هایی است که در این قسمت رخ میده. در ابتدا نشان میده که خلیفه دوم به جای ابوبکر نمی ایسته و یک قدم پایین تر می ایسته یا دو قدم پایین تر می ایسته، یعنی اون زمانی که عمر خلیفه میشه جای ابوبکر نمی نشینه. البته جالبه، عمر در ابتدا بالای منبر میره که طبیعتا اون بالا جای پیامبر بوده، یا بعد بگن ابوبکر اصلا روی منبر پیامبر ننشسته و اون منبر منبر جدیدی برای ابوبکره، یا اگر اونجا جای پیامبر بوده چرا ابوبکر جای پیامبر نشسته بود؟ کلیپ اول با هم ببینیم.
ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر.
خب ملاحظه فرمودید اگر اون بالا جای پیامبر است عمر چرا میگه من شایسته نیست جای ابوبکر بیستم؟ اگر جای ابوبکر پیامبر کجا میایستاده؟ آیا اصلا پیامبر شایستگی مطرح شدن نداره؟ این سوالی است که ما از تهیه کنندگان این فیلم میپرسیم و این افسانه هایی که به عنوان تواضع عمر نشان میدید به این صورت این صحیح نیست. اما در همون سخنرانی اول خلیفه دوم یک سخنرانی میکنه، یک سری جملاتی میگه و میگه بعضی از صحابه پیامبر میگن من خشن بودم هم در زمان پیامبر هم در زمان خلافت ابوبکر و راست هم میگویند من خشن بودم. خب دقت کنید شما، این خشونت با چه کسی است؟ با صحابه پیامبر و با تابعین طبیعتاً، با خیرالقرون، اون کسانی که در زمان پیامبر بودن صحابه بودن دیگه. میگن پیغمبر عمر با ما خشن بوده، یعنی با چه کسی؟ با صحابه. عمر بعدش میاد میگه درسته من خشن بودم اما مثل شمشیری در دست پیامبر و در دست ابوبکر. پیغمبر با این شمشیر میخواست مسلمان‌ها رو بکشه. این توجیهی که براش آوردن این توجیه نچسبه، هیچ‌وقت نمیشه قبول کرد. بله من خشن بودم اما برای دفاع از پیامبر. با کی خشن بودی؟ صحابه پیغمبر دشمن پیامبر بودن که تو از پیغمبر دفاع می‌کردی؟ پس هیچ توجیه ندن، گیر کردن. از این طرف خشونت جناب خلیفه دوم تو این فیلم قبول کرده، ولی توجیه بسیار عجیب براش میاره. از ما توجیه نمی‌بریم چون کلیش رو توجیه دادم، اما اصل اثبات که عمر خشن بوده رو مطرح می‌کنه. کلیپو با هم ببینیم.
وابقاني فيكم بعد صاحبي وقد بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق.
مردم گفتند که عمر در زمان پیامبر تندخو و خشن بود، زمان ابوبکر هم خشن بود، الان که دیگه خلیفه یاد چی کار میخواد بکنه؟ خب ما سوال میپرسیم در زمان پیامبر با چه کسی خشن بود؟ با همین مسلمون ها دیگه. این توجیه که من شمشیری در دست پیامبر بودم، من خشونت میکردم تا پیامبر بتواند به راحتی بینش بشه، مگر خدای متعال در قرآن میگه بالمؤمنین رؤوف رحیم، با مؤمنین با رحمت برخورد کرد. خصوصیت مسلمان ها اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین باید ذلیل باشه، اگه صحابه رو مؤمن نمیدانید شما. به هر توجیهی خلاف نص صریح قرآن آقای خلیفه دوم عمل کرده. در روایت صحیح مسلم اونقدر تند برخورد میکرد که صحابه گفتند یا ابن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله. اگر تا فهمونست کن تصویر رو بره. یا ابن الخطاب فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیامبر نباش. این چه برخوردیه میکنی؟ در دو جای صحیح مسلم حدیث شماره 2154 که دو شماره داره، در یک باب صفحه 1696 و 1697 دو روایت مشترم آورده که عمر عذاب برای اصحاب پیامبر نباشه در صحیح مسلمه، ولی چون دیدن نمیتوانند خشونت خلیفه دوم رو که امر مسلم تاریخ است منکر بشن، توجیهات عجیبی براش آوردن که صحیح نیست. بحث بعدی، در همین سخنرانی آقای عمر مردم رو به جهاد دعوت میکنه. خب مردم حاضر اونجا صحابه هستن و یه گروه از تابعین، میگه بریم به جنگ ایرانی ها. هیچون بلند نمیشن. از هر تعلیم پرسه میگه چی شده؟ میگه اینا از ایرانی ها میترسن. چقدر جالب، صحابه پیامبر از جهاد به خاطر اینکه میترسن کشته بشن یا شکست بخورن فرار میکنن، قبول نمیکنن بلند بشن. همون زابن. خب حالا اینا در زمان عمر جهاد نکردن، در زمان پیغمبر هم جهاد نکرده باشن، مشکل پیش میاد؟ اونی که ما میخواستیم بگیم آقا این چیزی که اهل سنت به عنوان تعریف صحابه مطرح میکنن، خیلیشون در جنگ ها شرکت نکردن، خیلی ها فرار کردن، در همین فیلم ثابت میکنه. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
الجهاد الجهاد والسبق السبق ما بال الناس قد تثاقلوا فلم يتقدم منهم أحد؟
إن وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم، وقد علموا شدة سلطانهم وشوكتهم.
خب ملاحظه کردید، اینهایی که صحابی پیامبر بودن اونجا نشسته بودن، عمر میگه بیاین جهاد، میترسن از قدرت ایرانی ها ترس دارن. البته اینی که در اینجا مطرح میکنه یک شخصی در کنار عمر ایستاده بود که در کنار منبر خلیفه دوم، این آقا المصنع بن حارثه اسمشه، مصنع بن حارثه. در همین فیلم یه توجیه میاره، من فقط میخوام اشاره بکنم بهش، که در این توجیه میگه مردم به جهاد نرفتن چون که المصنع بن حارثه صحابی نیست، نمیخوان یک غیر صحابی فرمانده بر اونها بشه، میترسن از این که یک غیر صحابی فرمانده شون بشه. و حالان که دقیقاً در کتاب‌های مختلف تاریخی مطرح کردن المصنع بن حارثه صحابی است و خدمت پیامبر هم رسیده. اگر لطف کنید فرمان معرفت الصحابه جلد 5 صفحه 2641 المصنع بن حارثه الشیبانی. در الاستیاب ابن عبدالبر المصنع بن حارثه الشیبانی صحابی پیغمبره، خدمت پیغمبر رسیده، بسیار شجاع بوده، در زمان ابوبکر عمر فرمانده شده. خب پس این توجیه هم که حالا در فیلم میکنه، دقت کنید در این فیلم یه توجیهاتی میاره که اصلا با تاریخ سازگاری نداره. اونجا میگه عمر خشونت داشت چون که میخواست شمشیر در دست پیامبر باشه، خب این که با تاریخ با قرآن نمیسازه. اینجا میاد میگه صحابه به جنگ نمیرن چون ترسیدن، بعدش هم میگه چون مصنع رو نمیشناسن. خب مصنع صحابی پیغمبره، میگه نه چون صحابی نیست نمیرن به جنگ. یک توجیهات عجیبی مطرح میکنه برای این قضیه که با تاریخ مطابقت نداره. جالب اینجاست بعد از اینکه حالا این حرفا رو میزنن، عمر عصبانی میشه و میگه یعنی چی؟ چرا مردم اینطور میکنن؟ همون روز اول خلافتش بنا بود آرام باشه، با آرامش برخورد کنه. حضرت علی میگه که عمر اینطور با زور با مردم نمیتونی برخورد بکنی. عمر میگه خدا ما رو از رعیت و محروم نکند. کلیپ بعدی هم ببینیم.
ألا يعلمون أن الله هو الصانع لابن الوليد ولابن الخطاب؟
اصبر عليهم وراجعهم في الأمر، وأحسب أنهم رجعوا عنك يراودون أنفسهم على ما سمعوا منك، ولا تبدأ عهدك بالإكراه حتى يقبل الناس صبرا واحتسابا.
لا حرمنا الله من رأيك يا أبا الحسن.
خب این یکی از مواردی است که حالا در اینجا مطرح کرده به عنوان لا حرمنا الله من رأیک یا ابوالحسن، به جای اینکه بگه لولا علی لهلک عمر، که در کتب اهل سنت و از جمله در الاستیاب ابن عبدالبر آمده، اگر لطف کنید فرمان با سند صحیح احمد ابن زهیر از پدر زهیر از ابن عیینه از سفیان ابن عیینه از ابن جریج از ابن ابی ملیکه از ابن عباس، که بعد میاد روایت دیگه مطرح میکنه، کان عمر یتعوذ بالله، عمر به خدا پناه میبرد، من معضلت لیس لها ابوالحسن، از مشکلی که حضرت علی توش نباشه. و بعد فتوای عجیبی عمر داده بود که یک زن به اصطلاح دیوانه ای عمل فحشا انجام داده بود، عمر خواست شلاقش بزنن یا سنگسارش کنن، حضرت گفت نه این کار جایز نیست. فکان عمر یقول، یک بار نه بارها میگفت، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. بارها این رو میگفت، اگر علی نبود عمر هلاک میشد. البته اینجا تعبیر رو عوض کردند، به صورت دیگری مطرح میکنند که اون مقدار به جناب خلیفه دوم بحثی بر نخوره. اما بحث بعدی بحث اولین کاری است که بعد از این قضیه آقای خلیفه دوم انجام داد. خب خلیفه شده چیکار میخواد بکنه؟ به رتق و فتق امور مردم فرزه. اولین کاری که میکنه خالد ابن ولید را از فرماندهی جنگ عزل میکنه. آقا به نظر شما خالد در تمام جنگ ها پیروز شده، مشکلی نداشته، برای چی خالد رو میخواهید عزل بکنید؟ نه خالد هیچ کار بدی نکرده، من فقط میخوام مردم به خدا تکیه کنن و گمان نکنن که خالد به اصطلاح همه کاره جنگه. صحابی پیغمبر همچی فکر مگه میکنن؟ به جای این حرفا یه نفر میفرستادی مردم آگاه کن آقا این قضیه نیست، یک فرمانده ای داره که در هیچ جنگ شکست نخورده، تمام نقشه‌هاش هم درست، شما این آقا رو میذاری کنار به خاطر اینکه مردم فکر نکنن خدا قدرت نداره. خب برو مردم صحبت کن، بگو مردم خدای متعال قدرت داره، توکل به خالد نکنید، خالد فرمانده است اما قدرت خدا بهش داده. این قضیه نبود، مطلب چیز دیگری است. کلیپو با هم ببینیم.
واعلم أني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخطة أو خيانة، فليكن عونك فيما تجد فيه، فإنه لا غنى لك عنه، وإياك وإلقاء المسلمين في هلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، والسلام.
خب ملاحظه فرمودید که نامه عمر نوشته، در این نامه گفته که خالد خیانت نکرده، خالد مشکلی نداشته، من عدلش کردم، و حالان که در تاریخ چیز دیگری آمده. در الکامل فی تاریخ ابن عسیر که دیگه خودش در مقدمه، من این از تاریخ‌های معتبر جمع کردم، یه توفی ابوبکر فلما دفن سعد عمر، عمر سخنرانی کرد و بعد گفتش که عرب مثل جمل آنف میمونن، شترهایی که قطار بسته شدن، همه دنبال یک نفر میرن، باید ببینن فرمانده شون کیه. من هم قسم به خدا شما رو بر راه هدایت میکنم، همه باید دنبال راه من باشید. اولین کاری که کرد نامه نوشت به ابو عبیده جراح که فرمانده جنگ بشه و خالد رو عزل بکنه. چرا؟ چون خالد خیلی خوب بوده و مردم به اصطلاح نگران، به اصطلاح اعتقاداتشون روش خراب شد. نه، لأنه کان علیه ساخطن فی خلافت ابوبکر کلها، عمر در زمان خلافت ابوبکر از خشم زیادی بر خالد داشت در ماجراهای مختلف، لوقعتهی به ابن نویره، به خاطر اون جنایت که نسبت به مالک ابن نویره انجام داد و به خاطر کاری که در جنگ میکرد و مکان یعمل و فی حربه. خب آقا خالد خوب جنگیده بود، همون روایتی که ما قبلا عرض کردیم که عمر به خالد حسادت داشت و روایت اهل سنت. و اول ما تکلم به عزل خالد، اولین دستوری که داد عزل خالد بود، و قال لا یلی لی عملا ابدا، من اصلا خالد رو به هیچ وجه به کار نخواهم گمارد. و به ابو عبیده فرستاد ان انعکذب خالد نفسه، اگر خالد اعتراف کرد که قبلا دروغ گفته نسبت به مالک ابن نویره و جنایت نسبت به او کرده، فهو الامیر، من اونو به عنوان امیر نگه میدارم، اما اگر خودشو تکذیب نکرد تو امیر هستی و کاری که میکنی وند عمامت و ان رأسه، عمامه‌اش رو از سرش بردار، که بی ادبی بسیار سنگینی در نظر عرب ها بود، و قاسم هم ماله، مالش هم نصف کن، نصف اموالش رو بردار به مال جریمه. فاگر از آرگه خالد، لخالد اینو به خالد گفت ابو عبیده، خالد با خواهرش صحبت کرد، فقالت ده، خواهرش بهش گفت والله لا يحبك عمر ابدا، قسم به خدا عمر تو رو دوست نداره، هیچ وقت نمیشه تو خوشش بیاد، اگرم بیای اعتراف کنی بله من چنین و چنان کردم، فکر میکنی عمر تو رو سر جات میذاره؟ یه حالا که اعتراف کرد بعد عرضش کنم حتما. و ما یرید الا ان تکذب نفسک، عمر منتظر تو که بله من چنین و چنان کردم و بعد تو رو عزلت کنه. فقبل رأسها و قال صدقت، پیشانش رو بوسید گفت راست گفتی. خب در الوجه اول نهایم همین آمده و میگه سلمه از ابن اسحاق نقل کرده که سند میشه معتبر، در سیره حلیم همین مطرح میکنه. بنابراین یک عبارت دیگه هم داره در سیره حلبیه، علاوه بر این میگه که بعد از قضیه درگیری مالک، قیل واصل الاداوه بین خالد و سیدنا عمر، درگیری از کجا شروع شد؟ حالا ما حکا و شعبی، شعبی نقلش کرده، یعنی سند تا شعبی که رسیده و شعبی هم که تابعی است، مرسل تابعی است، حجته. میگه عمر و خالد دو جوان بودن با هم کشتی گرفتن، خالد پسر خاله عمر بود، فکسر خالد ساق عمر، خالد پای عمر رو شکست، فعولجت و جبرت، بعدن پای عمر خوب شد، اما این کینه از جوانی ادامه پیدا کرد، سر مالک ابن نویر عمر هم گفت ابوبکر خالد رو بکش، ابوبکر قبول نکرد، دیگه اینجا که رسید دستور داد که اموالش رو نصف کنه. بعد چیکار کرد؟ جالب اینجاست، فقاسم او ابو عبیده ماله، ابو عبیده اموال خالد رو نصف کرد، حتی یه جفت کفش داشت ابو عبیده یه لنگش رو برداشت، لنگ دیگر رو براش گذاشت. خالد چیکار کنه؟ گفتم من و تو علی امیر المؤمنین مجبورم اطاعت بکنم اینجا. و باز مطرح میکنه که عمر خالد رو متهم به خیانت کرد و بلغهو به عمر خبر رسید که خالد به اشعث ابن قیس 10,000 سکه داره که مدحشو بکنه. یه شخص رو فرستاد پیش ابو عبیده، رفت بالای منبر و بعد عمامه خالد از سرش برداشت و با عمامش او رو بست، گفت این 10,000 سکه رو اگر از اموال خودش داده اسراف کرده، اگر از اموال مسلمان‌ها داده خیانت کرده. وقتا عمر رو فرستاد برای اینها. خب اینا رو در تاریخ مطرح کردن. این که حالا ما یه فیلمی درست کنیم بگیم توش بله نه شیطان آدم رو گمراه کرد، نه قابیل حابیل رو کشته، نه فرعون با حضرت موسی جنگیده، نه نمرود با حضرت ابراهیم، همه دنیا گل و بلورین که حل نمی‌کنه قضیه رو، این در واقع پاک کردن صورت مسئله است. ما باید بیاییم واقعیت ها رو برای مردم بگیم. خب این بخشم تمام میشه. در بخش بعدی عمر یک سخنرانی دیگری میکنه. در این سخنرانی مثل همه قسمت های قبل که شما ملاحظه کردید، توی این فیلم ما آل پیامبر نداریم، هر جا هست صلی الله علیه و سلم. تو این سخنرانی صلی الله علیه و سلم، کلیپو با هم ببینیم.
وقد كان رسول الله صلی الله علیه و سلم فینا.
بله. یعنی تا اینجا که ما بررسی کردیم یک جا درود بر آل توی این فیلم نیست. چه دشمنی و عداوتی با خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما دارید. بحث بعدی، خب مردم به جنگ نرفتن، ترسیدن، چی کار بکنیم؟ عمر در اینجا یک کاری انجام داد، دستور داد برند افرادی که قبلن مرتد شده بودند یا حتی قبلن اینها جزو مدعیان نبوت بودند، اینها رو دعوت بکنند به لشکر اسلامی و به وسیله اونها به جنگ برن. یعنی مدعیان نبوت رو برای جنگ آورد، از جمله طلیحه اسدی. و حالان که طلیحه خودش مدعی نبوت بوده. خب آقا مدعی نبوت توبه کرده؟ نه خیر. توی همین فیلم نشون داد آقای ابوبکر گفت مالک ابن نویره، که ما شیعیان میگیم شیعه حضرت علی بود و به هم دلکشه شد، مالک ابن نویره چون پیروی از یک زن مدعی نبوت کرده حتی اگه اسلام بیاره باید کشته بشه. عجیب. از اون طرف مالک ابن نویره صحابی پیامبر طرفدار یک مدعی نبوت شد حتی اگر توبه کنه باید کشته بشه، اما خود مدعی نبوت نه. کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
وقد كان أبو بكر رحمه الله قد منع الاستعانة بمن ارتد وهم كثير، وفيهم من صناديد العرب وفرسانهم المعدودين كطليحة الأسدي وعمر بن معد كرب، وقد ظهرت توبتهم وأحب أن يكونوا في جماعة المسلمين وجندهم.
ولو علم الناس هنا أنهم يكثرون بهم فلربما اشتدت عزائمهم وأجابوك.
وقد آن الوقت أن يدخل من تاب من أهل الردة في جماعة المسلمين حتى يكون العرب كرجل واحد في تبليغ الرسالة وهدم طواغيت فارس.
لئن لم ينطق بكلمة الكفر فقد عمل بها، فما اتباعه تلك الكاهنة الكاذبة سجاح؟ ألم تكن تتنبأ؟ وهب أنه رجع إلى الإسلام ليعصم دمه،
وهب انه رجع الى الاسلام ليعصم دمه. فرض بگیر او خواست ادعای اسلام کرده، میخواست خونش حفظ بشه. مالک ابن نویره طرفدار یک مدعی نبوت، تازه طبق ادعای روایت های ضعیف باید کشته بشه، اما خود مدعی نبوت اسلام بیاره مشکلی نداره. در المنتظم ابن جوزی طلیحة ابن خویلد اسدی راجع مطرح میکنه. وفد طلیحة علی رسول الله، مهمان پیامبر شد، اسلام آورد، میشه صحابی، سپس مرتد شد، ادعای نبوت هم کرد، جالبه صحابی مدعی نبوت، و با ابوبکر هم جنگیده و بعد از او برگشت در زمان عمر، فاسلم اسلاما صحیحا، اسلامش درست شد و در جنگ قادسیه و نهاوند هم شرکت کرد و حتی عمر به بزرگانشون فرستاد که شاورو طلیحه فی حربکم، او رو به عنوان مشاور جنگی هم قرار بدهید. یک مدعی نبوت میشه مشاور جنگی خالد ابن ولید، اما یک شیعه امیر مؤمنان که صحابی بوده حتی اگر مسلمان بشه و توبه کنه باید کشته بشه و بعدم با همسرش زنا بکنه. این اون تاریخی است که شبکه‌های وهابی حتی توی این فیلم‌ها نتونستن مخفیش بکنن. یعنی تناقض، مثلا ما نرفتیم از کتاب بخاری با کتاب مسلم تناقض بیاریم، از کتاب مصنف ابن ابی شیبه با کتاب مسلم تناقض بیاریم، نه، در یک فیلم دو جاش دو حکم متناقض خیلی واضح. یا در کتاب الاستیاب آقای ابن عبدالبر مطرح میکنه باب و طلیحة ابن خویلد الاسدی، صحابی است، الاستیاب اصلا کتاب مربوط به صحابه است، بعد از پیامبر مدعی نبوت شد، مرتد شد، صحابی مرتد شد، ادعای نبوت کرد و بعدش هم برگشت، ثم شهد طلیحة القادسیه فابلی فیها بلاء حسنا، امتحان خوبی هم پس داد بعد اینکه برگشت. چرا نگذاشتید مالک ابن عبید برگرده؟ این سوالی است که در تاریخ باید به دنبال جوابش گشت. اما یواش یواش زمان جنگ با رومی ها میرسه، مسلمان ها میخوان با رومی ها بجنگند. در اینجا خالد فرمانده جنگ هنوز نامه بهش نرسیده، خبر به اصطلاح رحلت ابوبکر بهش نرسیده و یه نقشه های رو تغییر روش جنگ رو برای جنگ با رومی ها تغییر میده. ابو سفیان هم دیگه مؤمن شده به این طبق این فیلم در جنگ حاضره. باز برمیگره به مدینه، در اونجا به عمر میگن که تو امیرالمؤمنینی؟ میگه بله من امیرالمؤمنین. میگن بله، ما اگر بگیم خلیفه خلیفه رسول الله سخته، لذا باید این امیرالمؤمنین. و همینجا ثابت میکنه عمر خلیفه رسول الله نبوده، اگر خلیفه رسول الله بود خلیفه رسول الله، نمیگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، که حالا دیگه خیلی مهم نیست این قضیه. اما بحث بعدی، عمر پسرانش رو جمع میکنه میگه مبادا از موقعیت من سوء استفاده بکنید، بدانید من در جاهلیت قبیله ام جایگاهی در نزد عرب نداشت، در بین قریش ها ما خیلی ضعیف و پست بودیم، و این رو مقایسه بکنید با اون حرفی که از آقای ابوبکر و یکی دیگه از صحابه در ماجرای سقیفه مطرح کردند، که ابوبکر و اون صحابی گفتن باید خلیفه از قریش باشه، اگر از قریش نباشه مردم قبول نمی کنن. خب در بین خود قریشی ها باید یه قبیله ضعیف قریش بذارن یا از یه قبیله قوی باید بذارن تا مردم قبول بکنند؟ که بقیه با هم ببینیم.
و انا عدیا لم یکونو فی قریش شیئا مذکورا فاین هم من بنی عبد مناف و بنی مخزوم وبني سهم وبني جمح، إنما رفعنا الله بالإسلام والتواضع له سبحانه.
فإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط الناس نسبا ودارا، ولن ترضى العرب إلا برجل منهم.
إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش، وقومه أحق به وأولى، ولا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم.
ملاحظه فرمودید، اگر بناست به خاطر اینکه قریش قبیله پیامبر است و عرب قبول نمی کنند خلافت در غیر خاندان پیامبر و قبیله پیامبر باشه، خب چرا بنی هاشمی نمیاد خلیفه بشه؟ اگر بناست خلیفه از قبیله انتخاب بشه که جایگاه سیاسی در بین عرب داشته باشه، خب خود آقای عمر میگه من قبیلم جایگاه سیاسی نداشت، و قبلا هم گفته بودیم که خود آقای ابوبکر هم جایگاه سیاسی قبیلش در بین عرب نداشت، یک تیره ضعیف از قریش به حساب می اومدن. به چه دلیل این بهانه های عجیب رو برای خلافت ابوبکر میارید؟ بهانه‌ای که در خود فیلم نمیتونید قبول بکنید. این رو حتی توی این فیل نتوانستن یک دلیل مشروع برای خلافت ابوبکر درست بکنن. دچار مشکل بودن و این سوالی است که هنوز حل نشده باقی مانده. بعد از این به منطقه جنگ برمیگرده که مسلمان شهادت طلب شدن، همون کسانی که قبلا با پیامبر میجنگیدن به اصطلاح میخوان رشادت نشون بدن از خودشون و دنبال شهادت هستند. البته نشون میده رومی ها خب یک اشتباه جنگی کردن، محل بری انتخاب کردند. خالد بن ولید سخنرانی میکنه. در این سخنرانی میگه مردم امروز جنگ با رومی ها یکی از ایام الله است. اینو با هم ببینیم.
یا معشر المسلمین قد اقبل علیکم الروم بخیلائهم و هذا یوم من ایام الله سیکون له ما بعده
و هذا یوم من ایام الله، امروز روزی از ایام الله. ابو عبیده در اونجا یک سخنرانی میکنه و جالبه داره دستورات اخلاقی جنگ رو میده. میگه مردم مبادا شروع به جنگ بکنید، لا تبدأهم بالحرب. آقای ابو عبیده کجا بودی در جنگ های قبلی که در هیچ کدام از جنگ ها نشون میده در هیچ کدام از جنگ ها شروع کننده جنگ مشرکین نبودن، تو همه شروع کننده مسلمان بودن. تا می دیدن مسلمان ها مشرکین رو از دور حمله میکردن، خالد بن علی الله اکبر میگفت حمله میکرد به مشرکین بدون اینکه اونا شروع کردن به جنگ. تو تمام جنگاشون اینطور بوده. فقط تو جنگ با رومیا نشون میده بله رومیا اول شروع به تیراندازی میکنن، چند تا از مسلمان زخمی و شهید میشن، بعد خالد میگه حمله کنید و ابو عبیده میگه حمله بکنید. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
ولا تبرحوا مصافكم ولا تبدؤوهم بالقتال والزموا الصمت الا من ذكر الله في انفسكم
ولا تبدؤوهم بالقتال. شما شروع به جنگ نکنید. خب آقا تو جنگ های قبلی تو قضیه مالک ابن عبیده خالد بن ولید از آن شنیدید؟ نه نشنیم. حمله کنید سر قضیه جنگ با ایرانی ها، حمله بکنید. یا الله اکبر هم میگه همچین حماسی هم نشون میده که بله این روش اسلام است. خب روش اسلام این نبوده، فقط تو یک جا روش اسلام نشون داد، همین جنگ با رومی هاست. بقیه جاها این قضیه رو نداشتن و دچار مشکل بود. اما چیزی که هستش در این فیلم یک تحریف عجیب دیگه در تاریخ نشان میده، این که ابو سفیان و هند جزو مشارکین در این جنگ هستن، همون ابو سفیان که دشمن اساسی پیغمبر است و در این جنگ چشمشو در راه اسلام از دست میدهد و هند هم میاد از مسلمان دفاع میکنه و نگران اسلامه. کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
يا إمام الله إن كان الأمر للمسلمين فأقمنا حيث أنتن وإن رأيتن أحدا من المسلمين منهزما فارجمنه بالحجارة.
بله ملاحظه کردید هند جگرخوار اینجا دیگه خوب میشه. در اینجا دیگه هند جگرخوار میاد از اسلام دفاع میکنه. چه زمانی؟ زمان جنگ یرموک. در زمان جنگ یرموک هند جگرخوار اومده شده مدافع اسلام. اما ما وقتی به کتب تاریخی مراجعه میکنیم میبینیم این قضایا با تاریخ جور در نمیاد. نابینا شدن چشم ابو سفیان که اصلا در اونجا نبود بلکه در جنگ طائف، چطور نابینا شد؟ به دست یکی از صحابه. اگر من عبارت برای شما پیدا بکنم در کتاب الاصابه تصویب کنم تا فرمان میاد مطرح میکنه، میگه ابو سفیان در زمان جنگ طائف این چینه که میگه ابو سفیان رماه و سعید، ابو سفیان توسط سعید که بعدن اسلام آورد و مسلمان شد تیر خورد. در کجا؟ سعید ابن عبید میگه ابو سفیان رو در رود طائف دیدم، داشت میجنگید که بهش تیر انداختم، نه قاعدن فی حایتن یعکل، دیدم توی باغی نشسته داره غذا میخوره، فعصبت عینه تیر انداختم به چشش خورد. ابو سفیان در زمان جنگ این چنین زخمی شد در حال رشادت بود؟ نه مشغول خوردن بود، مثل پسرش معاویه که پیغمبر دستور میداد بیا، گفت من دارم غذا میخورم، صحابه دارن میجنگن، ابو سفیان تو باغ داره غذا میخوره، یه دونه تیر هم خورده. حالا این قضیه نابینا شدن ابو سفیان، نه این رشادت با رشادت در جنگ جلوی مسیحی ها ایستاده باشه، جلوی رومی ها و بعد زخمی شده باشه. پس قضیه ابو سفیانش که دروغه. اما راجع به هند چی؟ اولا ما ببینیم که هند چه روزی از دنیا رفته طبق اون که در تاریخ مطرح کردند، مطرح کردند در کتاب التنبیه و الاشراف آقای مسعودی و دیگر کتب مطرح می کنند که ابو قحافه پدر ابو بکر و هند مادر معاویه در یک روز از دنیا رفتند. و کانت وفات و وفات هند ابنت عتبه ابن ربیعه فی یوم واحد، مردن ابو قحافه و مردن هند در یک روز بود. خب هند چه زمانی از دنیا رفته؟ طبیعتا طبق اونی که در فیلم نشون داده باید بعد از جنگ یرموک باشه دیگه، چون جنگ یرموک با مسیحی ها بود و هند هم در این جنگ شرکت داشت. اما آن چیزی که در کتب تاریخ آمده هند یک سال قبل از این قضیه از دنیا رفته، سال 15 فیها و قتل یرموک، سال 14 فیها توفی ابو قحافه والد و ابی بکر. ابو قحافه سال 14 مرده، تو همون روز هم هند از دنیا رفته، بعد سال 15 تازه جنگ یرموک بین مسلمان ها و رومی ها شده. یعنی هند بعد از اینکه مرده برای دفاع از مسلمان ها زنده شده طبق این فیلم وهابی ها، اومده به دفاع از مسلمان ها. این افسانه ها چیه برای مردم مطرح میکنید؟ به جای افسانه سرایی واقعیت رو بگید. بله دو تا روایت ضعیف، دو تا افسانه سرا در آوردن که اصلا از تاریخ هم بیخبر بودن، که بله هند در جنگ ها هم شرکت داشته. خب اینه مشخص طرفه بنی امیان، باید یه رشادتی برای هند درست کنن در اسلام. اما وقتی به کتب معتبر مراجعه میکنیم، تاریخ های معتبر، هند و ابو قحافه سال 14 مردن، جنگ یرموک با رومی ها سال 15 بوده، چطور میتونن شرکت داشته باشن در این جنگ ها؟ به جای افسانه سرایی در دفاع از معاویه و مادرش هند جگرخوار، بیاید تاریخ واقعی رو به مردم نشون بدید، افسانه تحویل مردم ندید. و خب البته در انتهای این فیلم نشون میده که مسلمان ها بر رومی ها پیروز میشن و رومی ها رو شکست میدن و این مرحله یکی دیگه از مراحل گسترش حکومت های خلیفه دومه. انشاءالله راجع به بقیه مسائل تاریخی و نقد این سریال در برنامه‌های بعد خدمت شما خواهیم بود. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرتبه و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی